و معارف صدای فضیلت و فطرت هست روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. برنامه های دوشنبه شب این رادیو رو تقدیم شما میکنیم. در این لحظه که ساعت 22:30 دقیقه هست، دعوت میکنم درس خارج فقه آیت الله مؤمن قمی رو بشنوید در برنامه فقه اهل بیت. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون این بود که یکی از چیزایی که خاص به سر نمیره حلالی است که مختلط به حرام باشه، و اون قسمی که صحبتمون رسید بهش این بود که اگر میداند که این حرام که داخل در ملکشه مالکیه ولی مقدارش معلوم نباشه، این صحبت بود که باید به مقدار اکثر بده، بین اقل و اکثر اگر باشه به مقدار اکثر بده، یا اقل هم اکتفا میشه بهش که ایشون فرمودن به اقل اکتفا میشه، در صورتی که یه حد داشته باشه بشه. و سرش هم این بود که یه حد را اماره بر مالکیت میگیریم، اغلا و شهر اماره میدونن، و اینجا چون فرض نست که ید داشته قبلا، این یدش دلیل بر مالکیت همه ملک است، وقت حالا فرض نست که این پیدا شده که بعض ماکان تحت یده ملک دیگران بوده و امرش داره بین اقل و اکثره، اون اقلش مسلم میشه که ملک دیگران است، اکثر رو شک داریم، ید اماریت مونتا عرض کردیم که این در صورتی است که اون حلالی که مختلط به حرام است اقل و اکثر باشه، مثال برنجی که گفتیم، و اما اگر متباینه این باشه که در متباینه هم حکم کمساری میشه که فرموده بودم در مسئله 28، حالا اگر امرش طاهر شد بین دو شیء که شخصی که غیره از ادعا میکنند فلان جلد از کتاب مال منه، این میگد نه این مال تو نیست، یا جلد دیگری مال تو هست، اینجا باید چه کرد؟ اینجا فتاوای چند نفر از بزرگان علما رو عرض کردیم که یکیش این بود که فرموده بودم که نسبت به اون مقدار اقل که مسلم از هر دو قبول دارند نسبت به اون ید اماریت داره، اما نسبت به اون چه مشکوک است که او ادعا میکنه این مال منه و این انکار میکند، اینجا ید اماریت نداره و باید به تنصیف رجوع کنیم. عرض کردیم که دلیلی که برای این تنصیف ممکن است بهش تمسک بشه یک دلیل شرعی احتمالا هست، یک قاعده اغلایی. دلیل شرعیش همون تو روایتی بود که در دینارین یا درهمون و دیناران، درهمون و درهمان بود که هر بودم و دنم آمده سلام، وقتی که یکی از این دراهم از بین رفته یا دیناری از بین رفته، اون که دو درهم داشته قبول دارد که یکی از این درهم ها مال رفیقشه و در درهم سوم شک دارند، اون میگه همش مال منه، رفیقشم میگه همش مال منه، تنصیف اینجا فرمود. در دینار هم شبیه همین بود و تنصیف گفته بودم، و از این استفاده کنیم که هر جا شک کردید و دائر شده امر شیعی که ملک این طرف باشه یا طرف دیگر با هم تنازع داشتن، به همین تنصیف مراجعه بود. این وجه شرعیش بود. البته این تنصیف از نظر واقعی هم که بخوایم حساب بکنیم خلاف واقعه و یک تعبدی در اینجا هست، برای اینکه خب اون میگرد که من 2 دینار داشتم یا 2 درهم داشتم، این 1 درهم همش مال منه، رفیقش هم که 1 درهم داشته میگردم 1 درهم گم شده مال تو بوده، این مال من همش. یعنی هر دو ادعای مالکیت نسبت به تمامشو دارن و ما هم که نمیدونیم قضیه چطوره، چون دینار یا درهم گم شده مال کدومه، این طبعا ما هم میدونیم مال یکشونه دیم، احتمال این که نصف مال این باشه و نصف مال اون باشه نمیدیم، قطع داریم که این 1 دینار و 1 درهم مال یکشونه. و این که شاره این که در اینجا حسب این دعویت معتبر و سند حکم کرده از امام علیه السلام که نصف میشه، این از این نظر حکم خلاف واقعی است که مشتمل بر تعبده. یعنی با این که این درهم یا دینار مال یه نفره، امام نفرموده مال یه نفر، بلکه نصفش به این میده نصف او. بالاخره اینجا یک تعبدی است که اینجا که 2 نفر با هم اختلاف دارن، ولی اون که اون میگه همش مال منه، او هم میگه مال منه، ما هم میدونیم همینطوره، چون 2 دینار از 1 نفر بوده، 1 دینار از 3 نفر دیگه، یکیش گم شده، اون یکیش گم شده بالاخره یا از اون گم شده یا از اون گم شده، این باقی مونده یا همش مال 2 دیناریه یا همش مال 1 دیناریه، بگم شما همینطوره. و نصف از این نصف از او خلاف واقع. پس این که شارع فرموده است که تنصیف میشه، این تنصیف مشتمل بر تعبدی هست که شارع میفرماید که برای اون که این طور هست اما تنصیف کند اون وقت، ولی بالاخره فرموده. حالا فرض این است که روایت معتبر است و شاید هم در موردش فتوا هم داده باشه. حالا حرفی که آقایون که فرمایش مرموهای بروجردی رضوان الله علیه و آقای گلپایگانی رحمت الله علیه ما بود، این بود که اینو فرمودن درمانن فی هم که درهمان و درهم و دینار نیست و مسئله یه جنسی است که زیادتر از اینها پیش طرف بود است و بعد معلوم شده مال خودش نبوده، او ادعا میکنه این مال من درهم نیست، درهم و دینار نیست که هیچ کسی باشه، ولی در هر جا که چنین چیزی باشد که تنازع بشود درش، یکی ادعا کند مال من، دیگری ادعا کنه مال منه، اینجا مثل همون مورد درهمان و درهمون که روایت محمد بن یحیی و احمد عبدالله بن مغیره بود، یا دیناران و دیناران که روایت صدو بود و شیخ فرموده بودن، عرض کنم که ولی اون که این در مورد دیناره و وضعیتش چاییست که بیشه کسی امانت باش بوده، ولی در غیر اونجا هم که ما نهنوی هست میاد، این عموم نداره. اشکال ما این بود که این عموم نداره، مال خود اونجاست، اما همه جا همین طور باشه از کجا؟ استفاده عموم از این دو روایت مشکل است، بلکه جا نداره. خب احتمال دارد که مال همینجا که 2 دینار و 1 دینار پیش کسی باشد و یکیش گم بشه بعد سر اون باقی مونده اش دعوا بشه، اینجا فرمودن که تنصیف بشه، در درهمشون همینطوره، عموم نداره. عموم که نداشت پس دلیل نمیشه برای جاهای دیگه. این یک راه بود برای اثبات فرمایششون از راه تعبد که این دو روایت بشه که عموم نداره. راه دیگری که بعضی از بزرگان در توجیه فرمایش اینها گفتن این است که نه اینکه این مسئله شرعی هست و بلکه نه، قاعده عقلاییه، یعنی خود مردم هم اگه 2 نفر با هم دعوا داشتن نسبت به یه چیزی، یکی میگفت مال منه، دیگر میگفت مال منه، و راهی نبود برای اینکه اثبات کنن مدعای خودشون رو، در اینجا عقلا حکم میکنن که دعوا دارید، دعوا هم همین است که تو میگه همش مال منه، اون هم میگه همه مال منه، چه بسا ما هم میدونیم قضیه به این صورته، ولی در اینجا قاعده عدل و انصاف اقتضا میکند که نه حرف تو رو قبول کنیم 100%، نه حرف اون 100%، چون هر دو هم مثل هم هستید که در اینجا فرض این است که دلیلتون مشابه همه و اینطور نیست که یکی بیانه داشته و دیگه نداشته باشه. نه، اینجا چیزیست که عرض کنم که هیچ کدوم برش ید ندارید، یا اگر ید داشته باشید ید اماری ید نداره، به خاطر اینکه علم به خلاف پیدا کردین که همه اون چیزی در دست این شخص نمیره چه خودش نبوده، بنابراین ید اماره مالکیتش نمیتونه باشه، اون ید نداره، تو هم ید نداری و بیانه هم چیز چودم ندارید، انصاف اقتضا میکند که خب نه حرف تو نه حرف او نصف ادعای تو گرفته بشه نصف ادعای تنصیف. عرض کنم که با تنصیف به این یک نظر عقلاییه و شارع هم این نظر را رد نکرده، بلکه عقلا در چنین مواردی که حکم به تنصیف میکنن، این عقلا در زمان شارع هم بودند و این حکم عقلایی رو داشتن، همونطور که در موارد دیگر که به روش عقلا و سیره عقلا تمسک میکنیم برای اثبات مطلبی، مثل حجت خبر غایب، مثل حجت ظواهر، اون بنای عقلاست که کلمات خودشون رو با ظواهر به هم افاده میکنند و به ظاهر اخذ میکنند یا خبر واحد حجت میدونند. چون شارع رد نفرموده پس معلوم میشه قبول داره. اینم بگیم که چون این بنا رو عقلا دارن، به ما انهم عقلا، نه مسلمون به ما انهم مسلمون، نمیگیم که یک سیره شرعی باشه، نه اون، بلکه عقلا این رو دارن. شارع هم رد نکرده، از شارع هم قبول داره که هر جا دو دعوایی بود و هم تنازع کردند، ولو خلاف حرف هر کدومشون میشه، در واقع این امضاء ما بید العقلا میشه. این دیگه این راه مبتنی است اولا برای اینکه مسلم باشه این قاعده از عقلا، یعنی عقلا راه حل واحد مسلمی که قبول داشته باشن بدونن این رو، و شارع هم رد نکرده باشه یا امضا کرده باشه قبول داشته باشه، در حجیت ظواهر خبر واحد همینطوره، مردم به ناشون به این است که مطالب رو با ظواهر شلمات با هم افاده میکنن، شارع هم در گفتگوش با مردم و مطالبی که برای مردم میگفتست و از اونها میشنیده غیر از این نبودست که به همین ظواهر عمل میشن. در خبر صغر هم همینطوره، اخبار صغر رو همونطور که در باب حجت خبر واحد گفتن از ادله هم استفاده میشه، که از امام علیه السلام آی فلانی ایون صبح نه عبدالرحمن سیغتون آخوز انهم آل قدینی، سیغه هست میتونم معالی دین ازش بگیرم، که انه اون سیغه بودن کافی بوده برای اینکه بتونه معالی دین رو بگیره، حضرت فرمودن بله. یا مثلا در معالی دیگری که به مطالبی که از ائمه علیه السلام رسیده استناد کنه برای حجیت چیزی، این احتیاج داره به آخره به اینکه ردی نشده باشه در دست شارع و بین یده شارع باشه مطلبی و از او خلاف او چیزی نفرموده باشد که ما استفاده امضا و قبول شارع رو بکنیم. اما در اینجا بر فرضی که اینجا مسلماً حکم تنصیف بگوین عقلا، ولی حالا فرض کنید که اینطور هم باشه، عقلا این کار رو میگن، اما از کجا شارع رد نشده باشه و قبول کرده باشه؟ ادله قرعه مقابل اینه، ادله قرعه همونطور که دیروز و پیروز هم عرض کردم و توجه فرمودید، خب هر جایی که یه چیزی باشد که احتمال این که از این طرف باشه از اون طرف باشه داده بشه و هر کدوم دعوایی داشته باشن که این چیز مال ماست، میبینیم که در موارد متعددی امام علیه السلام شارع مقدس فرموده است که قرعه افکنده میشه، و در بعد و صرفاً هم اونجا روایاتش مثل این دو روایت نیست، این دو روایت عمومی نداشت، فقط دیناران و دینارون بود، یکیش درهمان و درهمان بود یکی دیگرش، اما اون که کل موارد اینطوره این نبود و قاعده اولا الا رو فرض کنون قبول کردی. در مورد قرعه هم روایاتی داریم که مواردی که مشابه این است به قرعه متوسل شدند و فرمودند با قرعه تعیین میشه واقع، و هم اماتی هم داریم در باب قرعه که یک صرف مورد نیست که مثل اینجا بگیم که نمیشه از موردش تجاوز کرد. و اشاره هم کردم مثلا فرض کنید که در مورد روایت صحیح حلبی است، اینو در ابواب متفرق ذکر کردم و شاید بزرگانی که کتاب قرآن نوشتن در اون کتاب قرآنشون رسول قرآنشون رو آوردن ذکر کردن که یک کنیزی بود که سه نفر با او هم بستر شدن و این حامله شد و کل واحد من ها اولای سراسه یده ولدی که این کنیز حامله شده مال منه. خب این یه حمل هست، سه نفر ادعا میکنن چون از یک نفر حامله میشه، از چند نفر که حامله نمیشه بالاخره حامله شده از یک شد، هر کدوم اینو ادعا دارن، هیچ کدوم دلیل ندارن بر اینکه با دلیل حرف خودشون بدون اثبات بکنه. چون آقایون اینو فرمودن در صورتی که سبق عهد ما و روشن شدن عرض کنم که حمله اینو در بین نباشه. اینو مرحوم صاحب جواهر مسئله متعرض شده در باب در کتاب در که اواخر کتاب قضای مسائل این چاپ جدیدی کردن زارن جلد 41 مسائل بود، اونجا متعرض شدن مسئله رو هم گفتن که بیش کدوم یک سبقی بر دیگری که بشه از اون سبق استفاده کنیم در بین نباشه. خب اینجا فرمودن که یقرع بینهم، هر کس که اصابت القرعه این حمل مال اوه و باید سهمه، چون کنیز مال هرسشون ظاهرم بوده و باید سهم اونها رو هم از این کنیز بده، چون که انهو این مشترک بینشون بوده. حالا این بچه این میشه مهرن، کنیزی که ملک هرسه هست فقط این ازش این استفاده رو این انتفاع رو میبره، باید زمین از سهم دیگران رو. حالا بالاخره این در روایت صحیح علوی هست که در تحصیب من دیدم کتاب رو، روایت رو خود متن رو جواهرم داره. خب این یه مورد. یا مثلا مورد دیگری که عرض کردم که اینا متعرض شدن تو در همون اواخر کتاب قضا، که کسی میگه که اول و من املکه فهو حر، این انشاء تحریر و آزاد کردن اون اولین شخصی که برده ای که حالا مرد یا زن باشه که مالش باشه میکنه، فورث ثلاثه، یه دفعه سه تا برده ارث بود از باباش. خب این اول و مملکو بعد یکی از اینا برده رو سر نمیکنه، سه تا رو نزد نکرده یا اطاق نکرده، انشاء ادخشون نکرده، یکیشون گفته آزاد باشه، اولین برده ای رو که مالک میشم آزاد باشه. خب این به کدوم منطبقه؟ هر کدوم یه نفر فیل خصوصیست هرس هم در عرض همه حضرت خود در اینجا با قرعه تعیین میکنیم، قرعه میاندازیم، قرعه به اسم هر کدوم از این مملوک ها در اومد او آزاد میشه. خب اینجا مورده. خب این مورد به فرمای شما نمیگیم که عرض کنم که یک سوم یا هر سه سبیه همند و یه مالک هم دارن و دو مالک هم نیست، اینجا با اون جایی که ادعا میکنند که تمام این دینار مال منه، تمام درهم مال منه، با فرق دارم اون دو تا مالک هستن، اینجا یه مالکه، ولی یه مالک هر سه مملوک مانند هم هستن، همه یک باره ملکی این شدن. اینجا حضرت فرمودن با قرعه نه با تنسیخ. این مورد خاص است که در روایات آمده و کلی هم داریم، کلی هم داریم که یک مسئله مسلمی بوده بین اصحاب. یه روایت معتبر و سندی است که دو نفر از اصحاب با هم اختلاف داشتن که آیا این قرعه چیز واقعی داریه یا نه، همینطوری تیری انداختن است به خطا بخورد و به واقع بخور خدا میدونه. این اختلاف داشتن دو وقت در روایت دارد که زراره میگفته است که نه، مثلا اینطور است که حدیثی که به دست ما رسیده این است که ایما قوم تنازعوا با هم اختلاف پیدا کردن و ادعا میکنن یه چیزی رو و فوضوا امرهم الالله و تفویض کردن کارشون رو به خدا تا خدا بینشون حکم بکنه، وقت قرعه انداختن در مورد اون چیزی که نزاع درش دارن. ایما قوم که در یک چیزی تنازع کردن و تفویض کردن امرشون به خدا، الا خرج سهم المحق، اون کسی که واقعیت مال او سهمش خارج میشه. این معلوم میشه که در موردی که احتمال دو نفر یا چند نفر باشه، اذا فوض الامر الالله و از خدا بخوان که اون چیز حق است، عبارتی هم دارد که اون یکی حق است ما بنمایون، تعبیری که در روایت هست خرج سهم المحق. اونجا در همین روایت روایت معتبر سند است در تحصیل من دیدم، کسی به زراره میگه که خب بیا، میخواد به ایشون میگه که میخواید براتون روشن بشه که این حرف درست نیست، حال بیا یه چیزی رو من و شما میذاریم، من ادعا میکنم مال بله، شما ادعا کن مال منه و که انه مالیتون مهم نیست، وقت بعد بیا اینا قرعه بندازیم ببینو اون کسی مالکه اسمش در میاد یا نه. ایشون ضرورت جواب میده نه، روایت مال اینجا نیست، روایت مال جاییست که واقعیتی باشد، واقعیت مشهود باشه. اینکه ما بیان کنه اما علی تجارب بلا بخوام تجربه کنیم که جریان چجوره، نه، جاء الحدیث به اون صورت. این روایت ولو اینکه متن حدیثی رو از امام نقل نکرده، ولیکن معلوم میشد که یک مسئله مسلمی بوده بهشون که ایما قوم تنازعوا و فرزوا امرهم الالله، بخوان از خداوند که اون چه واقع است بهشون به نمایونه، خرج سهم المحق. در بعضی از روایات دیگر که حالا من الان سندشو نمیدونم چیه، امام علیه السلام میفرماد که القرعه تصیب و تخت، قرعه ممکن است به واقع برسه یا نرسه، کل ما حکم الله به فلیس بمخته، هرچه را خدا حکم بکنه. یعنی قرعه امریز خدایی معناش میشه دیگه، و اگر قرعه انداختی و به یه جایی با رسید قرعت، این چیزیست که خدا حکم کرده و کل ما حکم الله به فلیس بمخته، حال حکم ظاهری باشه یا واقعا طریقی باشد که به واقع باشه، بالاخره حکم خدا سنوره او که هرچه حکم خدا باشد، حکم واقعی است که خدا کرده. نمیخوام بگم حکم واقعی هم قابل ظاهری، یعنی حکمی است که خدا کرده، کلش انتهایر هم حکم خداست، ولی اون که کلش انتهایر تا تعلم انه قدر، هر چیزی پاکه تا بدونه که، یعنی ممکن است که قضاوت واقعی داشته باشه، ولی در ظاهر خدا حکم کرده طاهرون، یه طهارتون ظاهریه و یجتمع مع نجاست الواقعیه، ولی خدا حکم کرده. اینو مرحوم شیخ هم که حکم واقعی رو یه واقعی رو خواسته بیان کنه، در رسائل داره بعضی از جهان همین رو، که اینجا هم حکم واقعی برای خدا حکم کرده، نه اینکه ایچی باشه من در آوری ما باشه که ما گفته بشیم کلوشه نظیف حتی تر من مغذر، خدا من حکم کرده که هر چیزی که نمیدونین قذر است یا نظیف است حکم بکن به انهو نظیف، این نظیفون حکم خدایش گفته. بالاخره این روایت که عرض کردم و برخی از روایات دیگر، این تعبیری که معروف است در ارسنه که قاهی هم در جواهر یا شرایع که متن جواهر است آمده، که القرعه لکل امر مشکل، هر جایی که مشتبه باشه قرعه انداخته میشه، و حداقل این است که اون چه که با قرعه به دست میاد باید بر طبقش عمل بشه. حالا فرض کنید که طریق به واقع باشه یا طریق هم نباشه، خدا حکمی کرده است که باید طبق او عمل بشه. خب اگر القرعه لکل امر مشکل داشته باشیم، من اینو نگفتم برای اینکه در سندش نمیدونم، حشم ابن حکیم یه نفر است که خیلی روشن نیست وساقتش، اون روایت رو عرض کردم که قضیه زراره بود، انما جاء الحدیث مسلم گرفتن و دعوا میکردن بعضی ها بین خودشون که بابا این که چه حرفیه که قرعه بندازیم به واقع میخوره، یا بیا با هم ادعا میکنیم ببینیم، من میگم مال من تو هم بعد قرعه میزنیم چطور میشه، ببینیم به اونی که مال ما نیست به اسم ما در میاد، یا مالش تو نبوده من گفتم به اسم من در میاد، که زراره میگن اینطوره نیست، مال جاییست که واقع مشکوکی داشته باشین، بخوام واقع مشکوک رو بهش عمل بکنیم. این رو مسلم میگیره که قضیه این که کل قوم ایما قوم تعبیشونه ایما قوم تنازع و ففز و امرهم الالله خرج سهم المحق، اونجا تعبیش هم داره اللهم هر کسی که مالش هست به او عنایت بکنه، یه تعبیری که ممکن است بعضی بگن که در قرآن داختن اون جمله هم باید گفته بشه که خودمون رو تسلیم خدا کردیم و حاضریم که هرچه او بفرماید عمل بکنیم. بالاخره این عبارت کلی که حالا القرآن طول کل امر مشکل، یا همین روایت که عبارتش سندش معتبر است و میگه حدیثش اومده اینه، یعنی این طور نیست که حدیث جعلی باشه، حدیث مسلمه بوده بهشون میگه حدیث اینه و این حدیث عموم داره، ایما قومن هست تنازع و فوز و امرهم الالله، معلومش خداوند در این مواردی که با هم اختلاف داشته باشن یک راهی که اون راه حل مشکل رو براشون بکنه فرموده، ایما قومن هم هست، هر قوم و گروهی عموم داره که همه جا رو شامل میشه. با وجود این عموم معلوم میشد که اون دو روایتی هم که اول عرض کردم که وقعت سلاستون علم رعتن فی طهرن واحد و هر کدوم ادعا میکنن وردش رو، یا اینکه فورس ممالیک سلاسه با اینکه گفته بوده اول و مملوکن املک هو و هور، یکی رو انشای حریت شده بوده و ستار با هم شده، اون معلوم میشد اختصاص به اون دو مورد خاص نداره، بلکه ایوم و قومنه. هر جا که اختلاف بود و درگیری دو نفر با هم داشتن، تفویض هم به خدا بکنن، خود قرعه رو خداوند طریقی قرار داده که راهی است که حکم شرعی باش ثابت میشه. حالا این جهت رو هم من توضیحاً عرض کردم و تکرارش میکنم که این شاید معناش نباشد که به واقع میرسیم، که مثل فرض کنید که خبر ثقه یا بینه که طریق به واقع، نه، بلکه منظور این است که قرعه یک راهی است که راه شرعی است خدا قرار داده. حالا ولو برای این که وقتی که با هم اختلاف داشتن، بالاخره اینطور نیست که همینطور بمونی و معلوم نباشه هیچ کار باید بکنی. راهی را که برای حل مشکل شما قرار داده خدا این که قرعه بندازید و هر چه قرعه گفت عمل بکنید. خب وقتی اینطور شد، و اینم اتفاقا مواردش ایما قوم تنازعو هست، موردش هم تقریبا موردی است که دعوا تو کار است و اون میگه مال منه، اون میگه مال منه. بنابراین به نظر ما میاد همونطور که عرض کردیم، فرمایش مرحوم حافظ عبدالهادی و حضرت امام رحمت الله علیه که فرمودن رجوع به قرعه میشه، این با قواعد سازگارتر است و مناسبتر با ادله هست تا قولی به تنصیب. صلی الله علی محمد و آل طاهر.
الله يا الله، 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 يا الله، يا حنان، الله يا من، الله يا ديان، الله يا برهان، الله يا برهان، الله يا حنان، الله يا منان، الله يا ديان، الله يا برهان.
آرزوی صحت و سلامتی داریم برای همه علمای اسلام، به ویژه آیت الله مؤمن قمی که مدتی است در بیمارستان بستری هستن. خدا انشاءالله شفا بده ایشون رو. درس خارج فقه ایشون رو در برنامه فقه اهل بیت تقدیم شما کردیم، مبحث خمس بود. به اطلاعتون برسونم نیمه شب شرعی 23 و 29 دقیقه است در شهر مقدس قم، و فردا ساعت 5:46 از آن بر معزنه های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تنین انداز خواهد شد. در دوشنبه شب 17 دی ماه 1397 خدمتگزار شما هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. در ادامه ابتدا برنامه مبانی فقاهت رو خواهیم شنید که درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازیه، و پس از اون فقه آل محمد پایان بخش برنامه های این نوبت کاریست. آیت الله سبحانی در این برنامه به بیان درس خارج فقه خواهند پرداخت، اما مبانی فقاهت در این لحظه تقدیم به شما.
گر جلوه حسرا، گر جلوه حسرا هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین صلی الله علی سیدنا محمد.